أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بنا شد بحثی که امروز در خدمت دوستان داریم پیرامون آیات مربوط به ولایت باشد. گرچه در این زمینه سخن گفتن به سادگی امکان پذیر نیست، چون بنابر آنچه که در روایات اهل سنت آمده میگویند از قول ابن عباس که 300 آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. این 300 آیه را فقط انسان قرائت کنه و به پایان ببرد، خود ساعتها، ماها و سالها طول می کشد. ولی از اونجایی که به قول معروف آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید، به برخی از آیاتی که تقریبا می شود ادعا کرد جنبه محوریت دارد میشه اشاره کرد. و من به بعضی از این آیات اشاره می کنم و بحث مفصل را انشاءالله به فرصتهای دیگر محول می کنیم. که یکی از این آیات، آیه شریفه انما ولیکم الله هست که خدای عالم در این آیه مفصل بحث ولایت را مطرح میکنه. با انما که از نظر ادبیات عرب دلیل بر حصره، انما ولیکم الله، این است جز از این نیست، یا به تعبیر رساتر فقط و فقط ولی شما خدا هست. و رسوله، و ولی شما رسول خداست. سوم، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اون بزرگواری که نماز می خواند و در حال رکوع زکات می دهد، اون هم در مرتبه سوم ولی شماست. یعنی ولایت بر مردم اولا و بالذات از آن خداست. ولایت خدا بر مردم ولایت ذاتیه هست. الله ولی الذین آمنوا. ولایت نبی مکرم ولایتی است که خدای عالم عطا کرده، یعنی بدون انتساب ولایت پیغمبر به خدا ولایت در اونجا هیچ مفهوم نداره. ولایت اهل بیت هم با با انتصابش به نبی مکرم هست. بلغ ما انزل الیک من ربک، آنچه را که خدای عالم درباره ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عهده تو گذاشته پیغمبر به مردم ابلاغ کن. پس در این آیه چند مسئله مورد توجه باید قرار بگیریم. یکی این که ما ثابت کنیم بر این که این آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد شده. این شرط اول کاره. یعنی مادامی که ما نتوانیم ثابت کنیم این آیه در حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، نمیتوانیم ولایت امیرالمؤمنین را اثبات کنیم. چون در آیه وصف ولی سوم مطرح شده نه اسمش. الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم راکعون. بعد ثابت کنیم که در اینجا ولایت به معنای محبت یا نصرت نیست. اما در رابطه با بحث اول، ما روایات متعددی داریم بر این که این آیه در حق آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. نه یک روایت، نه دو روایت، بلکه روایات متعدد در این زمینه در منابع معتبر اهل سنت آمده بر این که مراد از الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یعطون الزکات، مراد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. در این زمینه کافی است روایات متعددی که طبری و دیگران نقل کرده اند عزیزان ببینند تا روشن بشه در این که مراد از این آیه افراد دیگر غیر از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نیست. و این قضیه هم از افراد متعددی از صحابه وارد شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی در حال رکوع بودند سائل آمد و تقاضای مساعدت کرد ولی احدی به او جواب نداد، آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در حال رکوع بود دستشون رو اشاره کردند و سائل آمد انگشتر رو از دست آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه گرفت و رفت و به دنبال آن این آیه شریف نازل شد. یکی از ناقلین این قضیه خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آقای حاکم نیشابوری که از استوانه های علمی اهل سنت هست، در کتاب معرفت علوم الحدیث از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کند که وقتی من در حال رکوع بودم سائلی آمد انگشتر به سائل دادم جبرئیل نازل شد این آیه را بر نبی مکرم نازل فرمود. معرفت علوم الحدیث صفحه 2. ابن کثیر دمشقی سلفی متعصب هم در کتاب البداية والنهاية جلد 7 صفحه 394 همین مطلب رو از قول امیرالمؤمنین نقل میکنه. ابن عساکر که از محدثین و مورخین به نام اهل سنت هست در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 356 همین روایت رو نقل میکنه. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 356 و همچنین اخطب خواطب یا به تعبیر ما خطیب خطیبان جناب خوارزمی کتابی داره به نام مناقب امیر المؤمنین در صفحه 266 همین روایت رو نقل میکنه. و ناقل دیگر این قضیه حبر الامه آقای ابن عباس هست. نقل میکنه که من حضور داشتم امیر المؤمنین در رکوع انگشتر به سائل دادند جبرئیل نازل شد این آیه را آورد. کتاب انصاب الاشراف بلازوری تک جلدی صفحه 150 اسباب نزول واحدی نیشابوری صفحه 133 کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 108. دیگر ناقلان این روایت عمار یاسر هست. عمار یاسری که پیغمبر اکرم فرمود عمار مع الحق، عمار همواره با حقه. و در زیر آسمان کبود راستگوتر از عمار وجود ندارد. ایشون هم همین قضیه را نقل میکنه. کتاب معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 218 نظم درر سنتین زرندی حنفی صفحه 86. بله، معجم اوسط طبرانی جلد 6 صفحه 218 نظم درر سنتین مال زرندی حنفی صفحه 86. یکی دیگر از ناقلان همین قضیه سلمت ابن کوهیل هست که از شخصیت‌های برجسته اهل سنته. در کتاب در المنصور مال سیوطی هست جلد 2 صفحه 293 تفسیر ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 2 صفحه 73 و همچنین البداية و النهاية جلد 7 صفحه 394. و از مفسران به نام اهل سنت آقای مجاهد، آقای سدی، آقای عتبت ابن حکیم اینها در تفسیر آیه شریفه گفتن شأن نزول این آیه درباره اعطاء صدقه یا انگشتر به سائل بود توسط امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این قضیه را از این مفسران نامی اهل سنت آقای سیوطی در کتاب تفسیر در المنصور جلد 2 صفحه 293 جناب جساس از مفسران به نام اهل سنت هست در کتاب احکام القرآن جلد 2 صفحه 577 جناب قرطبی که از او تعبیر میکنن امام قرطبی، مخصوصا اهل سنت داخل کشورمون احناف ارادت ویژه‌ای نسبت به قرطبی دارن. تفسیری داره، در این تفسیرشون جلد 6 صفحه 221 همین قضیه را نقل میکنه. ابن کثیر دمشقی در تفسیرش جلد 2 صفحه 73 از این مفسران نقل میکنه. آقای طبری که ابن تیمیه میگه بهترین و سالمترین تفسیر از احادیث جعلی، کتاب تفسیر طبری هست. ایشون در جلد 6 تفسیرش صفحه 389 همین تعبیر را نقل میکنه. و شخصیت های متعدد دیگری این قضیه را نقل میکنه. و جالب این هست که آقای سیوطی در کتاب در المنصور جلد 2 صفحه 293 این عزیزان دقت کنن، تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 221 کتاب تفسیر زاد المسیر ابن جوزی جلد 2 صفحه 292 و بزرگان دیگر از اهل سنت نقل می کنند از شخصیت های متعدد حدیثی و تفسیری اهل سنت. مثلا از عبدالرزاق استاد بخاری هست، از ابن جریر طبری، از ابو شیخ، از ابن مردوی، از ابن عباس. روایت جالبیه، میگه انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب قال وقف به علی سائل و هو راکعون فی صلاة تطوعن. سائل ایستاده بود، امیر المؤمنین مشغول خواندن نماز مستحبی بود. صلاة تطوع یعنی مستحبی. فنزع خاتمه، امیر المؤمنین انگشترش را کند. فاعطاه السائله، این را به سائل داد. فعطا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاعلمه ذلک. پیغمبر اکرم آمد، این سائل پیش پیغمبر رفت و این قضیه را به حضرت بازگو کرد. فنزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. سوره مائده آیه 55. فقرأها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اصحابه. پیغمبر اکرم این آیه را برای اصحاب خواندند. ثم قال من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. یعنی به هر کس من ولایت دارم علی هم به او ولایت داره. اللهم وال من والا و عاد من عادا. پس معلوم می شود حدیث من کنت مولا فعلی مولا انحصار به قدیر خم نداره. قبل از قدیر خم هم این قضیه آمده. در حقیقت ما یک دفعه دخل مقدر کنیم، این هست که میگن قضیه قدیر خم اگر ثابتم بکنید شما شیعیان پیغمبر اکرم این رو فرموده، ما میگیم در رابطه با همون قضیه شبهه سپاه یمن بوده. اونجا مردم از علی رنجیده بودن، اومدن پیش پیغمبر شکایت کردن. تو پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی جن مولا. این جواب اون هست که پیغمبر گرامی سالها قبل از قضیه قدیر خم فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا. البته در سال هشتم هجری هم بریده از طرف خالد آمد پیش پیغمبر سعایت کرد از امیر المؤمنین سلام الله علیه و اونجا هم پیغمبر اکرم فرمود علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی هر مؤمن بعد از من هست، من کنت مولا فعلیون مولا. یعنی آنتی که قطعیست دو بار نبی مکرم قبل از قدیر خم این تعبیر را دارد. آقای قاضی عزیزالدین ایجی از استوانه‌های کلامی اهل سنته و هرچه در حوزه کلام اهل سنت دارند معمولا ایال کنار سفره قاضی عزیزالدین ایجی هستند. ایشون کتابی دارد به نام المواقف. المواقف ایشون در اونجا صفحه 405 یک تعبیری دارد. این رو عزیزان دقت کنند. داره که و اجمع ائمه التفسیر ان المراد علی علیه السلام. پیشوایان علم تفسیر اجماع دارند بر اینکه مراد از این آیه آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه و بس. این رو البته قضیه یه مقداری این عبارت پیچیده هست. این سال در یکی از ماهواره‌های وهابی ها به نام المستقله که از لندن پخش میشه قطعاً عزیزان اسم این ماهواره را شنیدن که الان 4 سال 5 سال داره برنامه پخش میکنه، عمدتاً مناظرات بین شیعه و وهابی ها در این شبکه اجرا شده که سال اول سال 82 یا 83 بود که آقای دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا از طرف شیعیان، عثمان الخمیس و دلوشی و عبدالرحمن دمشقی هم از طرف وهابی ها 24 شب ماه رمضان در این شبکه مناظرات داشتن و بعد از هم هر سال این برنامه ها تکرار شده. این سال از اول ماه رمضان یک نفر از شیعه آمد به نام دکتر سعد که یک پزشک شیعی هست در لندن، یک اطلاعات عمومی هم در مسائل شیعه دارد و از طرف وهابیت شیخ عدنان عرعور از علمای تقریبا تراز اول وهابیت سوریه است که قبلا ساکن سعودی بود آورده بودند با یکی از اساتید دانشگاه های سعودی بحث بود و یک طلبه هم از طلبه های شیعه از سوریه وارد مناظره شد که متاسفانه در طول این مدت افراد توانمندی که توانایی پاسخگویی دارند در این مناظرات بین المللی شرکت نکردند. افرادی هم شرکت کردند افرادی هستند که در این زمینه ید طولایی ندارند. این مایه تأسفه که حالا حوزه های علمیه باید برای این فکری بکنند. آیا در این زمینه کسی تربیت نکردند یا تربیت کردند صلاح نمی دانند؟ چیه خلاصه حوزه های علمیه باید پاسخوی این قضیه باشه در طول این 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد یک مناظره تمام عیار بین سنی ها و شیعه ها در ماهواره های بین المللی یا در داخل کشورمون تو این 30 سال حتی یک مورد هم اتفاق نیفتاده. و حال آنکه اگر چنانچه این مناظرات و گفتگوی دو جانبه دوستان صورت بگیرد خیلی از قضایا حل میشه، چون الان خود اهل سنت داخل کشور متهم میکنن نظام رو، متهم میکنن ما را که علمای شما میان در صدا و سیما یک جانبه حرف میزنن و به ما فرصت دفاع نمیدهید و به ما فرصت حرف زدن در صدا و سیما نمیدهید. صدا و سیما متعلق به عموم مردم هست و ما هم جزء مردم هستیم، یک بخش عظیمی، حالا اونا میگن 10 میلیون کمتر بیشتر، حالا چقدر باشن حالا اون یه بحث دیگریه. سنی در داخل کشور ایران هست، حق مسلم ما هم هست که افرادی هم از ما بیان در صدا و سیما پاسخ بدن یا مذهبمون رو اونجا حقانیتش رو ثابت کنیم. و من در این زمینه کاملا حق رو به اینها میدهم، نه از این باب که نه حق مسلمشون هست، نه از این باب که اگر اینها بیایند خیلی از قضایا روشن میشه. چون وقتی ما به تنهایی سخن میگوییم اونها حضور ندارند، در برابر ادله محکم و قوی ما اونها به مخاطبینشون، به هم مذهبانشون میگن بابا ما همه این حرفهایی که اینها دارن میزنن باطل میدانیم، دلیلهای محکمی داریم که این سخنانشون باطله، ولی به ما اجازه نمیدهند بریم دفاع کنیم. امروز مظلوم نمایی یکی از بهترین حربه های موفقیت در عرصه بین المللی. معمولا خیلی از افراد که دلیل ندارن و یا دلیل دارن طرف با خشونت برخورد میکنه، این هدفش میرسه، سریعا از حربه مظلوم نمای استفاده میکنه و قضیه رو به هم میزنه. اگر چنانچه این آقایان بیان در صدا و سیما یا در ماهواره های جهانی حضور پیدا کنن، شیعه حرفش را بزنه، اینها هم حرفش رو بزنن. اگر این جوان شیعه و سنی تشخیص داد مذهب اهل سنت حقه، خوب برن، عن علمین رفتن. قرآن میگه فبشر عبادی الذین، یا عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما دلایلی هم نداریم. اگر یک مناظره صورت گرفت صحابه شیعه هم رفت سنی شد، هیچ دلایلی ما نداریم اصلا و ابدا. طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین عمل کرده، ولی به شرط اینکه اگر جوانهای اونها هم بعد از این مناظرات دسته دسته فوج به فوج آمدن مذهب اهل بیت رو انتخاب کردن، اونا هم نباید کلایه کنن، اونا هم نباید اعتراض کنن. یا مثل قرضاوی فریاد بزنه بر اینکه شیعیان میلیاردها دلار دارن برای نشر فرهنگ شیعه سرمایه گذاری میکنن، نیروهای ورزیده و دوره دیده دارن به کشورهای عربی میفرستن و جوانهای ما را دارن دست دست شیعه میکنن، دیگه این نباید پیش بیاد. جلوی شما را که نگرفتن، کشورهای عربی امروز عمدتاً در اختیار اهل سنته، در میان کشور عربی یک کشور شیعی مستقل نداریم. حتی بحرین با 70% شیعه حکومتش سنیه. امکانات در اختیار شماست، صدا و سیماها در اختیار شماست، ماهواره‌های بین المللی در اختیار شماست. و شما دارید حرف میزنید. بر فرض صحت هم نیروهای ورزیده شیعه هم دارن حرف میزنند. خب این جوانها حرف شما را میشنوند، حرف شیعیان را هم میشنوند. خب اینها تشخیص میدهند مکتب شیعه مکتب درسته. دارن دسته دسته وارد مذهب اهل بیت میشن. چرا اینطور دارید اعتراض میکنید؟ چرا اینطور دلزده ولزتون در اومده بالا؟ من در همین سفر تعدادی از عزیزان عرب را از کشورهای خلیج آمده بودند به زیارت آقای امام رضا سلام الله علیه که دیدار داشتیم، به صراحت می گفتند ما ارتباطاتی که با کشور مصر داریم، خود علمای مصر اهل سنت از این سخنرانی آقای قرضاوی تعبیر به فتنه می کنند. یعنی این سخنرانی ایشون فتنه ای درست کرده برای ما، چون خیلی ها توجه نداشتن، متوجه فرهنگ شیعه یا مذهب شیعه نبودن. بعد که ایشون سخنرانی کرد، جوان ها به فکر اولا مذهب شیعه چیکیه که این همه آقای قرضاوی شخصیت بین المللیه، رئیس اتحادیه جهانی علمای اسلامه و تأثیر گزارش در جهان اسلام خیلی فوق العاده هست. آقا این مذهب شیعه چی چیه؟ جای قرضاوی دادش آمده بالا. میان بررسی میکنم، میان مذهب شیعه حقه. دارن دسته دسته در مصر به مذهب شیعه کشیده میشن. و حال که قبل از سخنرانی آقای قرضاوی همچه فتنهی همچه قضیهی ما نداشتیم. خب حالا اگر به قول اون آیه شریف درست باشه، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خب ایشون یه همچه زمینه ای رو برای روشن شدن جوانهای شیعه فراهم کرده. خب اینو نباید گلایه کنن، چون وقتی حق روشن شد، مردم بخواهیم نخواهیم دنبال حق میروند. مردم را میشه با سرنیزه به صورت موقت از جذب به حق جلوگیری کرد، ولی نمیشود برای همیشه جلوی حق را گرفت. آفتاب شاید چند سباهی یا چند ساعتی پشت ابر بماند، ولی عاقبت این آفتاب از پشت ابرها بیرون میاد، جلوه نمایی میکنه، با جلوه نمایی تمام جهان را روشن میکنه. دیگه راهی برای انکار خورشید نمیگذاره. مذهب شیعه به این شکله، یک مذهب درخواسته از متن قرآنه، یک مذهب منطبق با سنت راستین نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. ولذا الان ما میبینیم دسته دسته، فوج به فوج در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران، در کشورهای اروپایی، آمریکایی، بیویژه آفریقایی، دارن دسته دسته جمعیت به طرف مذهب شیعه کشیده میشن. این سیل عظیمی از روی کرد جوانها به شیعه آغاز شده، این رو قرضاوی که هیچی پدر بزرگ قرضاوی هم نمیتونه جلوشو بگیره. در همین مصری که داد این آقا بالا آمده، خب رسما اعلام کردن وهابی ها 80 میلیارد دلار برای تبلیغ وهابیت هزینه کردن. این 80 میلیارد دلار چیه؟ یعنی هزینه 50 سال حوزه های علمیه شیعه در سراسر جهان، فقط تو یک کشور سرمایه گذاری کردن. نتیجه چی شده این؟ ولذا اگر چنانچه این مناظرات، گفتگوها، حوارها در عرصه های بین الملل انجام بگیره، ما از خودمون هست. چون مطلب در یک جلسه رویارویی چهره به چهره مطرح میشه، اونها هر چه در توان دارن در طبق میگذارن، ما هم هر چه در توان داریم در طبق میگذاریم، یه نمایش میگذاریم، یک نمایشگاه بین المللی عرضه کالای فرهنگ شیعه و سنی به پا میکنیم. تو این نمایشگاه بین المللی عرضه کالای فرهنگی خب مردم میان هر آنچه را که دیدن خوبه انتخاب میکنن، انتخاب حق مردمه و نه ما باید اعتراض کنیم و نه این آقایان. انشاءالله ادامه صحبت در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.